يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
از روز عید قربان تا روز عید قدیر در واقع یک مقطعی است متصل و مرتبط با مسئله امامت. از اون وقتی که خدای متعال یاد می‌فرماید در قرآن و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلك للناس اماما، ابراهیم از طرف پروردگار منصوب شد به امامت. چرا؟ چون از عهده این امتحان‌های دشوار برآمد. مبدأ این رو می‌شود روز عید قربان به حساب آورد، تا روز عید قدیر که روز امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا است. این هم به دنباله امتحانات سخت بود. امیرالمؤمنین طول حیات مبارکش رو با امتحانهایی که از اون سرفراز بیرون آمده است گذرانده. از 13 سالگی یا 11 سالگی و قبول نبوت تا لیلة المبیت یک جوان فداکار و فانی در پیغمبر که آماده است جان خود رو فدای پیغمبر بکنه، عملا این رو به اثبات میرسانه در ماجرای هجرت پیغمبر و بعد هم اون امتحانهای بزرگ در بدر و احد و حنین و خیبر و بقیه جاها. این منصب والا دنباله این امتحان هاست، لذا دلها متوجه شده است به اینکه بین عید قربان و عید قدیر یک ارتباط است. بعضی هم این رو دهه امامت نامیده اند و نام مناسبی است.
دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین، چشمه های نور و شور آن بیابان را ببین. دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین، چشمه های نور و شور آن بیابان را ببین.
دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین، چشمه های نور و شور آن بیابان را ببین. تیغ در دست خلیل و بند در دست ذبیح، حنجر تسلیم بنگر تیغ بران را ببین.
حنجر تسلیم بنگر تیغ بران را ببین.
برنامه اشراق امشب اختصاص دارد به جایگاه و فضیلت و اهمیت عید قربان که تا لحظات دیگر با کارشناس محترم برنامه این گفتار را تقدیم حضورتون خواهیم کرد. کارشناس محترم برنامه ما حجت الاسلام محمد لطفی زاده هستند که همینک در استودیو برنامه اشراق حضور دارند و من حضورشون عرض سلام و خوش آمد دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اشراق سلام و عرض ادب میکنم و فرا رسیدن عید سعید قربان رو هم پیشاپیش تبریک عرض میکنم. انشاءالله همه ما از برکات و فیوزات این مناسبت بزرگ و این عید سعید بهره‌مند باشیم.
خیلی متشکرم از این دعای خوبی که فرمودید و آرزو میکنیم حجاج بیت الله الحرام که از ایران اسلامی به حج مشرف شدند و در چنین ساعات و لحظاتی جامعه احرام پوشیدند و عبادت خدای رحمان میکنند حجشون مقبول باشه و همه حاجتمندان، همه آرزومندان این سفر پر نور هم در سالهای آینده از زوار بیت الله الحرام باشند. به عنوان افتتاح کلام میخوام خواهش کنم جناب لطفی زاده درباره جایگاه، فضیلت و اهمیت امشب شب عید قربان برای ما صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. خب شب و روز عید قربان بسیار پر اهمیت و پر فضیلت هست. شب عید قربان یکی از چهار شبی است که بجز حالا احیای شبهای قدر که خیلی خوب برجسته هست، احیای اون هم سفارش شده و احیای شب عید قربان مستحب هست. روایتی از امام صادق علیه السلام در وصف امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم که کان یعجبه ان یفرغ نفسه اربع لیال فی السنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام دوست داشتند چهار شب رو از بقیه کارها فارغ بشند و مشغول احیا و عبادت باشند. و هی اول لیله من رجب، شب اول ماه رجب، و لیله نصف من شعبان، شب نیمه شعبان، و لیله عید الفطر، شب عید فطر، و لیله نحر، یعنی امشب شب عید قربان.
بله.
مرحوم قمی رضوان الله تعالی علیه در مفاتیح نوشته که درهای آسمان در شب عید قربان بازه و دیگه معلومه که احیا اینجا به چه کاری میاد. دست ها باید به سوی آسمان دراز بشه و بلند بشه و انشالله عطایای بسیار زیادی درخواست بشه و دریافت بشه. مثل خیلی از مناسبت های دیگه، زیارت حضرت سیدالشهدا علیه السلام پای ثابت اعمال هست و اتفاقا در شب عید قربان هم مستحبه. و خلاصه زندگی ما به امام حسین علیه السلام گره خورده دیگه.
همینطور.
و چه خوبم هست این گره خوردن. الهی که این گره هیچ وقت باز نشه.
الهی
این از اون گره هاست که نباید باز بشه. و امیدواریم که همه ما توفیق پیدا بکنیم که امشب هم به محضر سیدالشهدا علیه السلام عرض ادب بکنیم. یه دعایی هم مستحضرید و شنوندگان عزیز هم استحضار دارن، شبهای جمعه خونده میشه ولی اینجا در شب عید قربان هم مرحوم قومی در مفاتیح آورده که خوندنش خوبه، یعنی امشب هم بخونیم مناسبه و جا داره. دعای معروفی هم هست که شبهای جمعه هم عرض کردم خونده میشه، یا دائم الفضل علی البریه.
بله.
که ای خدایی که فضل و کرمت بر آدم ها و بر خلق همیشگیه، مداومه. یا باسط الیدین بالعطیه، ای که دو دست عطا و بخشش تو به جانب بندگان گسترده است. یا صاحب المواهب السنیه، ای صاحب بخشش های بزرگ. صلی علی محمد و آله خیر الورا سجیه، درود بفرست بر محمد و آلش که در اصل خلقت و فطرت بهترین خلقند. وغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه، ای خدای بلند مرتبه در امشب گناه ما رو ببخش و ما رو پاک کن. حالا البته اعمال دیگه ای هم هست ولی اینها نشوندهنده این هست که امشب خیلی شب مهمیه. شب راز و نیازه، شب مناجاته، شب دعاست، شب استغفاره و شب توسل و عرض ادب به محضر سیدالشهدا علیه السلام و رفتن در خونه اهل بیت علیهم السلام است. انشالله از برکات امشب همه ما بتونیم به نحو احسن استفاده بکنیم. حالا راجع به روز عید قربان هم اگر فرصت بود در بخش بعدی انشالله مواردی عرض خواهم کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم به این دعای زیبایی که اشاره فرمودید، یا دائم الفضل علی البریه. من یاد فلسفه جوهری ملا صدرا افتادم که اتفاقا با همین دعا ملا صدرا این فیض مستدام و مستمر الهی را به بندگانش یادآور میشه که این همه ذرات عالم، همه افلاک وابسته به فیض افشانی خداوند هستند و اصلا حرکت جوهری با همین دعا شکل میگیره. خیلی متشکرم. از این فرصتی را از اتاق فرمان بگیریم و در محضر شما این برنامه را پی بگیریم.
یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم.
يا الله شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه اشراق را از شبکه رادیوی قرآن میشنوید در شب عید اضحی، عید سعید قربان. فردا روز عید قربان هست، روز دهم ذی‌الحجه که از اعیاد بزرگ اسلامی به شمار میره و در چنین روزی بود که ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام فرزندش اسماعیل را به قربانگاه برد، اما جبرئیل به همراه قوچی بر او نازل شد و ابراهیم را که مأمور ذبح فرزند بود توصیه کرد که به جای اسماعیل اون قوچ را قربانی کند و این فلسفه‌ای شد برای اعمال حجاج در سرزمین منا که در روز عید قربان به عنوان یکی از اعمال حج گوسفند قربانی می‌کنند. جناب لطفی زاده، می‌خوام خواهش کنم درباره روز عید قربان و اعمال این روز هم برای ما صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، روز عید قربان هم روز مهمیه و اعمالی هم در مفاتیح به خصوص ذکر شده و در کتب دعای ما هم بر اعمال این روز تاکید شده، از جمله اینکه روز عید قربان غسل کردن بسیار مورد تاکید هست و حتی بعضی از علما اون رو واجب دانستند، یعنی خیلی بهش اهمیت دادن، تاکید زیادی شده. نماز روز عید قربان که شیوهش مثل نماز عید فطر هست، حالا البته الان در زمان غیبت کبرا چه فرادا و چه جماعت خونده بشه از سنت های مورد تاکید هست و فقط نیتش فرق میکنه، ولی عرض کردم مثل نماز روز عید فطر که خونده میشه هست، ولی به نیت نماز عید قربان. و همینطور مستحبه، یعنی بهتره که بعد از نماز از گوشت قربانی افطار بشه، چون روزه گرفتن میدونید دیگه در روز عید قربان حرام هست و خود قربانی کردن هم البته مستحبه و مستحب مؤکده، به خصوص برای کسانی که توان مالی دارن. حالا من به این بهانه بد نیست که سه تا نکته هم درباره این مسئله گوشت قربانی عرض بکنم که به نظرم بسیار مفید خواهد بود. یکی این که رو مسئله بهداشت و سلامت قربانی هم باید خیلی توجه بشه. در معابر و خیابان‌ها و به خصوص معابر عمومی قربانی کردن دام و ذبح دام کار درستی نیست. مراجع معظم تقلید هم در سالیان گذشته مدام تأکید فرمودند که از این کار پرهیز بشه، چون مزاحمت ایجاد میکنه برای مردم و معابر رو به هر حال از پاکی دور میکنه. محل‌های مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور هست که با نظارت بهداشتی دامپزشکان کار به خوبی انجام میشه، انشالله از این محل‌ها استفاده بشه. نکته دوم این که مسئله قربانی قربتن الله بودنه.
بله.
این نکته اهمیت داره. و بعد هم توزیع گوشت قربانی به خصوص به فقرا و دستگیری از نیازمندان اهمیت داره.
باعث و المعتر.
بله. البته حالا مشارکتی هم باشه اب نداره، حالا ممکنه یک کسی بگه من قیمت بالاخره حیوان هم امروز قیمت دام زیاده گرون، اشکال نداره مشارکتی، چند نفر با هم دیگه
تو روستاها من دیدم این کارو میکنن.
بله بله.
چند نفر با هم شریک میشن، مثلا
یه گوسفند، یه گوسفند یا حالا هر حیوانی که میتونن رو. بله. اینجا ما که البته جزء حجاج نیستیم، قربانی مستحبه و آیه 37 سوره مبارکه حج رو اگر شنوندگان عزیز ملاحظه بفرمایند، خدای متعال میفرماید لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. این گوشت و این خونها به خدا نمیرسه، اونی که میرسه، اونی که اصله، اونی که مهمه، هم که عرض کردم لکن یناله تقوا منکم،
نیته.
بله، مهم نیته، مهم تقواست، مهم قربتن الله بودنه. در یه روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که امام سجاد علیه السلام و امام باقر علیه السلام گوشت قربانی رو سه قسمت میکردن، یه قسمتش رو به همسایه ها میدادن، یه قسمتش رو به نیازمندان و قسمت سوم رو هم برای اهل خانه نگه میداشتن. نکته سوم هم که میخواستم عرض بکنم اینه که از خرافات هم باید در این زمینه به شدت پرهیز و دوری کرد. قدیم قبل رسم‌هایی بود در زمان حتی جاهلیت، اونا می آوردن حیواناتی رو ذبح می کردن، حالا یا به زعم خودشون مثلا قربانی می کردن، بعد گوشت یا خون حیوان رو حتی به خانه کعبه می بردن و آویزان می کردن یا آغشته می کردن. خب این کار مورد نظر اسلام نبود و بعد هم تقبیح شد. بعضی ها فکر می کردن این کار مثلا جن و بلا و اینا رو دفع می کنه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نهی فرمودند و مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه سخنرانی دارن در زمانهای دور که می فرمودن اینا همون ذبایح جن هستند، یعنی به عنوان این که فکر می کردن اگر اینا رو ذبح بکنن اینا دفع میشه بلا و امثال هم، این خوب نیست،
جز خرافاته،
اینا خرافاته. حالا ممکنه الان شنوندگان عزیز بفرمایند که خب ما که الان دیگه در زمان جاهلیت نیستیم الحمدلله، بله، ولی امتدادش ممکنه یه چیزای دیگه‌ای باشه. الان ما اگر گوشت قربانی رو حالا مثلا استفاده بکنیم بعد خون حیوان قربانی شده رو بمالیم به پلاک ماشین نوعمون، در اصل امتداد همون کاره، اینا اثری نداره. یعنی فکر نکنیم حالا مثلا اگر خون حیوان قربانی شده رو به پلاک ماشین مالیدیم دیگه الان کار درست میشه،
یا اگه نمالیدیم
یا اگه نمالیدیم اتفاق بدی میفته، بله. اصلا اینا جزء خرافاته و اثری هم نداره حقیقتا. اعمال دیگری هم البته برای روز عید قربان ذکر شده، مثل دعای ندبه که سفارش شده، بعضی از دعاهای دیگه مثل دعای 48م صحیفه سجادی هم خوب خونده بشه که انشالله توفیق داشته باشیم از این سفره پر نعمت بیشتر این بهره رو ببریم.
الهی آمین.
به نام خدایی که از داشتنش به خودمون میبالیم. سلام به شما شنوندگان و هموطنان ارجمندی که ما رو با برنامه اشراق در رادیو قرآن همراهی میکنید. امشب شب عید قربان هست، عید گذشتن از همه وابستگی ها، عید عبودیت و بندگی. در این لحظه های فرخنده همراه شما هستم با بخش گزارشی. ممکنه از جایگاه و فضیلت شب عید قربان بر ما صحبت کنید؟
با تبریک عید فرخنده قربان بر حجاج و شیعیان و مسلمانان جهان، جایگاه عید قربان برای ما مسلمانان همون معرفی این عید کامل و اکمل به نام عید بندگی، یعنی انسان در ایام عید قربان بندگی خودش، فرومایگی خودش در مقابل پروردگار یکتا رو به منصه ذکور میرسونه و عملا معرفی میکنه و همینطور هم از اتفاقاتی که تو این تاریخ اسلام افتاد و این حج به عنوان یک اجتماع بزرگ مسلمان جمع میشه، وعده خداوند به پروردگاره که قشنگ دیده میشه.
فضیلت عید قربان یعنی قربانی برای خدا بدون هیچ چشم داشته که خدا بهت چیزی بده.
فضیلت عید قربان بی نهایت زیاده دیگه. این بهمون نشون میده که خداوند، ببین حضرت ابراهیم میخواست حضرت اسماعیل که قربانی کنه، شیطان وسوسه‌اش میکرد که شما این کارو انجام نده. وقتی که قربانی رفت کنه چاقو سنگ رو بدون نصف کرد، ولی سر حضرت اسماعیل جایگاهش اینه که خداوند میتونه قادر بر چیزی، بعد به کوچ براش، یعنی بهتر از اون براش. پس ما هم انشالله بتونیم خودمون و اون نفسمون رو قربانی کنیم تا برسیم به یه جایگاه معنوی خاص.
به نظر من خدا میخواد به ما یک درسی بده، یا این عید قربان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل، مثلا حضرت ابراهیم علی نبی نواری و علیه السلام، میخواد به ما یه درسی بده که شما حتی اگه خدا بهت گفت فرزند خودت هم قربانی کن، بهت بگی سمعن و طاعتا ولاغه، به حرف خدا کن، ولی خدا نمیاد بهت بگه حالا بچه تو حالا قربانی کن. ولی این میخواد اینو درس به ما بده که ما باید مطیع تمام و کمال فرمایشات خداوند ذات اقدس الله باشیم.
خیلی، یعنی انقدر پیش خدا عید قربان مقام داره که ما فقط دو تا عید داریم که روزه در اون روز گناهه، یکی عید قربان و عید سعید فطر، که این دو روز خیلی مقام داره پیش خدا.
خیلی سپاسگزارم مجدد. عید بندگی رو هم به شما هم به شنونده خوب برنامه اشراق تبریک میگم. حاجت روا باشید این ایام. خدا نگهدار.
سلامت باشید. ما هم همینطور انشاءالله که موفق باشید.
فلما بلغ معه السعی قال یا بنی اینی أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
برنامه اشراق را از شبکه رادیوی قرآن میشنوید و با جناب حجت الاسلام محمد لطفی زاده درباره فضائل و اعمالی که در شب و روز عید سعید قربان وارد شده گفتگو میکنیم. جناب لطفی زاده، اعمالی که به عنوان اعمال عبادی در دین ما وارد شده یک صورت دارد و یک سیرت، یک ظاهر عمل داریم و یک باطن عمل. طبیعتاً در عید سعید قربان هم که ما قربانی میکنیم، حجاج به عنوان یک امر واجب از اعمال حج و بقیه شهروندانی که مکنت مالی دارن، تمکن دارن و میتوانن به عنوان یک عمل مستحب مؤکد قربانی توصیه شده، من میخوام از همین مقدمه استفاده کنم و این سوال از حضرت علی مطرح کنم که چه درسی ما میتوانیم از عید سعید قربان و اعمالی که به عنوان واجب یا مستحب در عید سعید قربان وارد شده بگیریم.
بله، خب مستحضرید که دهه اول ماه ذی‌الحجه زمانی است که دیگه حضرت موسی علیه السلام هم به ملاقات معنوی، البته خب نه با چشم سر بلکه به چشم دل، با ادراک و بصیرت محضر خدای متعال مشرف شد و درس مهمی هم این دهه داره برای ما که حالا یه 30 روز و یک 10 روز مجموعاً 40 روز این وعده الهی بود و در همین ایام دهه ذی‌الحجه این نماز بین نماز مغرب عشا هم که خونده می شد خب به همین آیه شریفه هم اشاره داشت دیگه.
بله.
که وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشری 30 روز و یه 10 روز و درسی که این آیه و این اتفاق به ما میده در پایان این 40 روز و پایان دهه اول ذی‌الحجه اینه که اولا همه ما نیاز داریم به سوی خداوند متعال که غنی مطلق است برویم و ما فقیر هستیم به سوی خداوند متعال. آیه 6 سوره مبارکه انشقاق در قرآن کریم میفرماید اصلا هدف انسان حرکت به سوی خداوند متعال و ملاقات با خالق مهربانمان هست. یا ایها الانسان، ای انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، پله پله تا ملاقات خدا باید رفت.
بله.
این هدف اصلی است. درس دیگر عید قربان به نظرم این است که انسان باید از دوست داشتنی هاش هم بگذره تا رشد کنه، تا پرواز کنه، به خصوص از مال و ثروت. این قربانی که انجام میشه و به نیازمندان به خصوص داده میشه، خب گذشتن از ثروت و مال بخشیش و آیه 92 سوره مبارکه آل عمران باز اگر ملاحظه بفرمایید میفرماید لن تنالوا البر، شما هرگز به مقام بر، هرگز به مقام نیکی و نیکوکاری نمیرسید، حتی تنفقوا مما تحبون، مگر اینکه بکنید، دل بکنید از اون چیزایی که دوست دارید. شما هرگز به این مقام نمیرسید مگر اینکه راه انفاق از اینجا بگذره. البته حالا نه اینکه آدم انواع دیگه انفاق اثر نداره، اما اون قله رو اینجوری باید فتح کرد. آدم خب ثروت رو دوست داره دیگه، وقتی که بگذره اون وقت از خیلی چیزای دیگه هم میتونه بگذره. میگن حتی اول مقدمه این که کسی بتونه به مقامات معنوی برسه و حتی دیگه در میدان نبرد از جانش بگذره، اینه که قبلا از مال گذشته باشه، دست تو جیب کرده باشه، به نیازمندان کمک کرده باشه. شهدای عزیز ما انصافا اینو معنا کردن، از جانشون گذشتن که عزیزترین دارایی انسان هست و به این مقامات رسیدن. انشالله این درسی باشه برای همه ما که هم زندگی خودمون رو طوری تنظیم بکنیم و سبک زندگیمون رو که خدایی باشه و به سوی خدای متعال حرکت بکنیم و کارمون هم کار الهی و خدایی باشه و همین که یه نگاهی هم به دیگران نیازمندان تو جامعه بکنیم. فلسفه عید قربان یه بخشش همینه، یعنی اینکه ما همش حواسمون به خودمون نباشه، به بقیه هم نگاه بکنیم، دست نیازمندان رو هم انشالله بگیریم.
انشالله. این که فرمودی از مال بگذره، این نکته خیلی مهمه. گاهی وقتا بعضی از ماها شهروندان حاضریم کارهای عبادی زیاد انجام بدیم، از مال نمیگذریم. حالا شب عید قربان هست، از باب تلطیف خاطر عرض کنم، میگن یه بنده خدای تعدادی نون خریده بود، در آغوش گرفته بود، داشت به سمت منزل میرفت، دید یه فقیری کنار کوچه نشسته و اشک میریزه. کنار اون نشست و شروع کرد به اشک ریختن. اون فقیر گفت برای چی گریه میکنی؟ گفت به خاطر تو. گفت من گرسنه‌ام، از نانت به من بده، من دیگه گریه نمیکنم. گفت تا صبح بخوای برات گریه میکنم، ولی نان خبری نیست. گاهی وقتی این که آدم از مال بگذره، نکته خیلی مهمی است که حضرت علی اشاره فرمید.
و بین کلامتون عذرخواهی میکنم، یه داستان مشابهی هم هست که کسی در خانه ثروتمند میامد، همیشه دعا میکرد، فقط برای چیزی بهش نمیداد. گفت به دیناری فقیر از در براند، ور الحمدی بخواهی صد بخواند. تا صبح میخوای دعا میکنم ولی چیزی نمیدم.
همینطوره. حالا این که فرمودی از مال آدم بگذره، این مقدمه است برای اینکه از جام بگذره. قرآن هم همین تقدم را دارد که یجاهدون به اموالهم و انفسهم. اول باید از مال گذشت تا گام بعدی انسان بتواند از جانش هم بگذره.
حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
به لحظات پایانی برنامه اشراق نزدیک میشیم. در شب عید سعید قربان از جناب لطفی‌زاده آموختیم و نکاتی را درباره فضیلت شب عید قربان، اعمال روز عید قربان و درسایی که از این عید سعید ما دریافت میکنیم از ایشون آموختیم. من خواهش میکنم به عنوان بخش پایانی جمع‌بندی از آنچه که در برنامه امشب تقدیم شنوندگانمون شد بیان بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کردیم که یکی از اعمال شب عید قربان احیا هست و آدم یاد شبهای قدر میفته که خب احیا در اون شبها خیلی پررنگه. ما به نظرم یه جمع‌بندی اگر بخوایم داشته باشیم خوبه که امروزی صحبت کنیم و اونم این که الان در آستانه یک انتخابات مهمی هم برای ریاست جمهوری هستیم. به تعبیری انتخابات شب قدر کشور ماست. باید زنده باشیم، هوشیار باشیم، بیدار باشیم، مشارکت فعال داشته باشیم. انشاءالله پای صندوق‌های رأی با حضور خودمون این صندوق‌ها رو احیا کنیم و انشاءالله به برکت یک مشارکت بالا و پرشور و یک انتخاب آگاهانه به نامزد اصلح رأی بدیم و مسیر پیشرفت کشور رو هموارتر کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از مطلب خوبی که بیان فرمودید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمندم که تا این لحظه شنونده اشراق بودید صمیمانه سپاسگزارم. شب عید سعید قربان هست و شب استجابت دعا. آرزو میکنم دعاهاتون مقبول درگاه حضرت احدیت واقع بشه و دیگران را هم در دعاهای خوبی که از خداوند مسئلت میکنید سهیم کنید، که فرمودند دعا در حق دیگران موجب اجابت زودتر دعا در حق خود انسان می شود. این برنامه را به پایان می برم با قطعه شعری به همین مناسبت، شب عید فرخنده قربان. ای عزیزان، به شما هدیه ز یزدان آمد، عید فرخنده و نورانی قربان آمد. حاجیان، سعی شما شد به حقیقت مقبول، رحمت واسعه حضرت سبحان آمد. عید قربان به حقیقت ز خداوند کریم، آفتابی به شب ظلمت انسان آمد. جمله دلها چو کویری است پر از فصل آتش، بر کویر دل ما نعمت باران آمد. تا فرصتی دوباره در پناه قرآن سربلند و سعادتمند باشید.
این عید قربان بر اهل ایمان باشد مبارک، این عید قربان بر اهل ایمان باشد مبارک. روز توکل، روز تحمل بر امر یزدان، روز شکوه حکم الهی بر قلب انسان، تسلیم بنده در پیش رحمان باشد مبارک، تسلیم بنده در پیش رحمان باشد مبارک.
از پخش شبکه رادیوی قرآن صدای اهل ایمان در خدمت شما هستیم. خوشحال میشیم که در این شب عزیز ما را از نظر ارزشمند خودتون مطلع بفرمایید. از طریق سامانه پیامک 30100 و تلفن گویای 021-278-6000.
مناظری فرهنگی نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری به صورت زنده از ساعت 13 تا 16 از شبکه رادیویی فرهنگ. این مناظری فرهنگی همزمان از برنامه کاربردی ایران صدا به صورت تصویری قابل دریافت می باشد. رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.